بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یعید ذالک انه لو کان مجرد الرضا ملزمن کان مجرد الکراه فسخن. من اجازه میخوام بحثی که آخر جلسه گذشته مطرح شد یه مقداری مبسوطتر از دیروز، چون دیروز یه مقداری این بقیه فی المقام رو ما عجله‌ای عرض کردیم، یه توضیح مجددی من عرض بکنم بعد بریم سراغ بحث امروزمون. خاطر مبارکتون باشه، قبل از این بقیه فی المقام تلاش مرحوم شیخ انصاری این بود که با نقل فتاوای مختلف و آوردن نصوص متعدد اثبات بکنه که برای اجازه مطلق رضایت کافیه، یعنی نیاز به لفظ نیست، نیاز به فعل نیست. تلاشش قبل از بقیه فی المقام این بود. اما از بقیه فی المقام به بعد، دیروز عرض کردم، جناب شیخ انصاری میگه درسته ما اون فتاوا رو داریم، درسته این نصوص رو داریم، گرچه حالا بعضیاش قابل مناقشه هم هست، اما ما در بحث اجازه و کفایت صرف رضایت مشکلاتی هم داریم. یعنی اینطور نیست که فقط نصوص و فتاوا تأیید بکنن که صرف رضایت کافیه و تمام، نه، مشکلاتی هم داریم. یکی از مشکلات چی بود؟ یکی از مشکلات این بود که اگر شما بگید ما نیاز به انشاء اجازه با لفظ نداریم، مطلق رضایت کافی است، یا بگید فعل داله بر رضایت کافی است، لازمش این است که بگید اگر رضایت در همون زمان عقد فضولی وجود داشت یا سابقه بر اون، یعنی اون لحظه‌ای که آقای فضولی داشت عقد رو میخوند، همین فضولی میدونست آقای مالک به این بیع، بگید همون موقع راضیه، یا سابقه بر اون، نزدیک اون راضی بوده که طبیعتاً الانم راضیه. مثال زدم دوستان، مثل این که طرف اومده به شما میگه آقا من رفیقتونه، میگه آقا من خونم و 6 ماه گذاشتم بونگا فروش نمیره، کارشناس 120 میلیون قیمت گذاشته، من تا 100 تومنم اومدم پایین، بازم فروش نمیره، در به در دنبال مشتری میگردم، بعدم فرداش گذاشت رفت کربلا. شما چه کار کردی؟ یه مشتری گیر اومد، خونه‌شو 120 میلیون فروختی، نه 100 تومن، 120 میلیون فروختی. اون لحظه ای که 120 میلیون فروختی، دو تا دست تو با هم میتونستی بذاری رو قرآن بگی مالک راضیه. خب این بی صحیحه یا نه؟ ما تو اون قسمتی که دوستان سابقا اون 50 صفحه‌ای که عرض کنم رد کردیم، ما تو اون 50 صفحه اینو بحث کردیم، هم جلسه اولم من عرض کردم، صفحه 346 رو بیارید، آخر صفحه 346 این بحث مطرح شد، فرمود و کیفکان فالظاهر شموله لما اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنا، یعنی بیع فضولی شامل اون صورتی هم هست که مالک باطنن راضیه، اما اجازه نداده ها، اذن نداده، فقط باطنن راضیه. ایشون گفت اینم بیع فضولیه. دوستان اینم بیع فضولیه یعنی چی؟ شما بگید. یعنی اجازه میخواد، بیع تمام نیست، لازم نیست، یعنی اجازه میخواد. خب ایشون در ما نهنفی تو بحث دیروزمون آخر ساعت، ایشون میگه اگر صرف رضایت کافی باشه، خب شما میگید صرف رضایت باطنی بعد از عقد کافیه. اگر صرف رضایت باطنی بعد از عقد کافی باشه، به طریق اولا باید رضایت باطنی مقارن عقد کافی باشه. این مقارنه، حالا بعدش اومده، اگر بعد رو شما بپذیرید باید مقارن رو هم بپذیرید، و حال این که علما ملتزمه به این نیستن که صرف رضایت باطنی کافی باشه، گفتن حتما اجازه میخواد بعدش، اون رضایت باطنی اولیه کافی نیست. این دوستان حرفی بود که ما تو پاراگراف آخر جلسه دیروز عرض کردیم، شاید نیاز به توضیح بیشتری بود که عرض کردم. و اما جدای از این مشکل، یه مشکل دومی هم اینجا وجود داره. یعنی اگر ما قائل بشویم صرف رضایت باطنی کافیه، یه مشکل دومی هم داریم. اون مشکل دوم چیه؟ ببینید آقا، من یه سوال از شما میکنم، سوال منو اول جواب بدید بعد من براتون درس بگم. اون سوال اینه، آیا بین این دوتا مطلبی که من میگم شما ملازمه میبینید یا نه؟ اگر صرف رضایت برای اجازه کافی باشد، حتما کراهت هم برای فسخ و رد کافیه. این حرف من درسته یا غلطه؟ ببینید آقا، اگر یه کسی فتواش این شو گو آقا صرف رضایت باطنی، ولو لفظم نداشته باشه، فعل دالم نداشته باشه ها، صرف رضایت برای اجازه کافیه، یعنی همین که راضی باشه دیگه لازم به لفظ، نیاز به لفظ نیست. اگر ما این رو گفتیم، آیا لازمش این هست که بگیم صرف کراهتم برای رد و فسخ کافیه یا نه؟ اگر اولی رو بگیم، دومی لازمش هست یا نه؟ شیخ انصاری ابتداءن میگه بله اینا لازم و ملزومن. یعنی اگر شما صرف رضایت رو برای الزام بی و لزوم بی کافی میدونی و اینو اجازه حسابش میکنی، خب صرف کراهت هم باید رد باشه، باید فسخ باشه. و اگر دوستان ما بخوایم بگیم صرف کراهت معناش فسخ، تالی فاسد داره، پس معلوم میشه نمیتونیم بگیم صرف رضایت هم اجازه است. چون اگر صرف رضایت اجازه باشه باید بگید صرف کراهت هم فسخه، اما نمیتونی بگی صرف کراهت فسخه. چرا؟ چون دو تا تالی فاسد داره. یه تالی فاسدش اینه، قبل از این که تالی فاسد رو عرض کنم برگردم به اون 50 صفحه. ببین آقا، من جلسه اول یه چیزی بهت گفتم، الان داره اون چیزی که بهت گفتم قبلا برات ملموس میشه. من عرض کردم اون 50 صفحه رو یا خودت مطالعه کن با شعر، با نوار یا با هر چی دیگه. چرا؟ چون تا همین الان که 20-30 صفحه خوندیم، شاید 50 بار به اون 50 صفحه هی رجوع کردیم، برگشتیم. یادتون باشه دوستان، ما سابقا عرض کنم خدمت شما، آخر صفحه 348 سه تا مسئله درست کردیم. گفتیم بیع فضولی سه قسمه، یا فضولی برای مالک میفروشه کمکم کنید، یا برای خودش. اونجایی که برای مالک میفروشه، یا مالک نهیش کرده یا نهیش نکرده. تو هر سه تا مسئله یادتون باشه اونجا چی گفتم؟ گفتم تو هر سه مسئله شیخ انصاری معامله رو معامله فضولی میداند و میگه اگر مالک بعدن اجازه داد صحیحه. درسته یا نه؟ مثلا صورت دومش که صفحه 373 باشه، که من کرده مالک، نهی کرده مالک، ایشون گفت ول مشهور و ایزن از صحه، ولو مالک از اول من کرده شما رو، اما بعدم صحیحه. من از شما سوال میکنم، اگر مالک از اول شما رو من کرده باشه از بی، معناش این است که کراهت داره یا نداره؟ کراهت داره. و اگر کراهت داره، طبق این بیان شما باید بگی اصل معامله اصلا صحیح نیست، در حالی که ما سابقا گفتیم صحیحه. پس یه تالی فاسدش اینه که لازمش این است که شما بگید بیع فضولی در فرض نهی مالک واقع نمیشه، صحیح نیست، در حالی که سابقا ما گفتیم واقع میشه، صحیحه، به شرطی که بعدا مالک اجازه بده، راضی بشه. این یه تالی فاسد. تالی فاسد دومش دوستان همین دو صفحه پیش گفتیم، آقایون اگر یه کسی رو اسلحه بذارن رو گیجگاش، مکره، بی رو انجام بده به اکراه، اون لحظه‌ای که داشت بی رو انجام میداد اکراه داشت یا نه؟ لحظه بعد از بی هم طبیعتاً اکراه داشته، بعد رفت با پول این بی اکراهی رفت یه خونه خرید، دید عجب کاری میکرده، تا حالا راضی نمیشده به این بی، الان رفته با پولش یه خونه بهتر و دلبازتر و محله بهتر خریده، راضی شد. آقایون گفتن معامله چیه؟ صحیحه، چون بعدم راضی شد. و حالی که اگر شما بگید صرف اکراه معناش رد و فسخ و عدم وقوعه، این آقا لحظه اولی که داشت بیع رو انجام میداد چی داشت؟ اکراه داشت. باید بگید اصلا بیع واقع نمیشه. باید بگید بیع، و حالی که آقایون گفتن بیع واقع میشه اگر بعدم راضی باشه، مشکلی نداره. پس معلوم میشه دوستان صرف اکراه معناش بگید رد و فسخ نیست. اگر صرف اکراه معناش رد و فسخ نیست، بگید صرف رضایت هم معناش عرض کنم خدمت شما اجازه نیست، مگر یه کسی اصل ملازمه بین این دو قضیه رو قبول نداشته باشه، بگه آقا این دوتا به هم دیگه ربطی ندارن. شارع میتونه به من و شما بگه آقا صرف رضایت معناش اجازه هست، اما صرف اکراه معناش رد و فسخ نیست. اگر کسی تونست ملازمه این دوتا رو قبول نکنه، این تالی فاسد دیگه به درد نمیخوره. اما اگر ملازمه رو پذیرفتیم، این تالی فاسد وجود داره، ولذا شما نمیتونید بگید صرف رضایت معناش عرض کنم خدمت شما اجازه است. نگاه کنید یعید رو و یعید و ذالک. دوستان ذالک رو به چی میزنید؟ عدم کفایت مجرد رضایت تأیید میکنه. این عدم کفایت مجرد رضایت، دوستان چرا نگفت یدلو؟ چرا گفت یعیدو؟ به خاطر که اصل این ملازمه رو بعدن میگه مورد تشکیک قرار گرفته، انگار اصل ملازمه رو ممکنه یک کسی نپذیره، لذا میگه تأیید میکنه عدم کفایت مجرد رضایت رو. انهو لو کان مجرد الرضا ملزمن کان مجرد الکراهه فسخن. ببینید این بیان معناش این است که بین این دو قضیه تلازم وجود داره، فعلا با تلازم میاد جلو. میگه اگر این دوتا رو لازم ملزوم بودنش رو پذیرفتی، خب تالی فاسدش چیه؟ یک تالی فاسدش اینه فیلزم عدم و وقوع بیع الفضولی مع نهی المالک. اگر مالک از ابتدا نهی کرد به فضولی، گفت تو حق نداری خونه منو بفروشی، اما فضولی گوش نکرد، رفت خونهشو فروخت، گفت بعدم رضایتشو جلب میکنم. سابقا صفحه 373 گفتیم این معامله چیه؟ صحیحه، به شرط اینکه اجازهشو بگیره. خب اینجا لازمه این حرف این است که این صحیح نباشه، وارن که ما قبلا گفتیم صحیحه. فیلزم عدم و وقوع بیع الفضولی مع نهی المالک لان الکراهه الحاصله، کراهتی که حاصل شده حینه و بعده، حینه و بعده یعنی حین العقد و بعد العقد ولو آنما، ولو یک ثانیه بعد از انجام عقد، این کراهت تکفیف الفسخ، همین کفایت میکنه برای این که اون معامله فضولی فسخ شده باشه. بل این بل دوستان تالی فاسده دومه، بل یلزم عدم و وقوع بیع المکرهه اصلا. چرا؟ چون مکره اون لحظه‌ای که داشت بیع رو انجام میداد اکراه داشت، طبیعتاً شما باید بگید اکراه سبب عدم وقوع بیع هم میشه، مگر این ملازمه رو نپذیرید الا ان یلتزم به عدم کون مجرد الکراه فسخن و ان کان مجرد الرضا اجازتن. ولو یک، مگر این که یک کسی بگه آقا ما قبول نداریم که مجرد کراهت فسخه، ولو مجرد رضایت را اجازه میدانیم، یعنی بین این دو قضیه ما ملازمه این نمیدیم. سوال دارید بفرمایید. فرمایشتون رو من قبول دارم، جوابی هم براش ندارم، اما برای اینکه دوستانم بفهمن بذارید من این رو یه بار دیگه تقریرش کنم. ببینید دوستتون یه اشکالی میکنن، به نظر میرسه اشکال وارده، یعنی جای عرض کنم خدمت شما این داره که فقیهی این حرفو بزنه. ببینید آقا، ایشون گفت که اگر شما رضایت لاحق را کافی بدانید، به طریق اولا رضایت مقارن را باید کافی بدانید. ها؟ اگر رضایت لاحق را کافی بدانید، به طریق اولا رضایتی که هنگام عقد وجود داشته اونو باید کافی بدانید. من فکر میکنم اگه درست فهمیده باشم فرمایش دوستتون رو، ایشون میخواد اشکال کنه بگه این طریق اولویتی که شما گفتید وجود نداره. چرا؟ چون رضایتی که این آقا مقارنه با عقد داشت، رضایتی که مقارنه با عقد داشت، رضایتش واکنش به یک بیعه انجام شده نبود. من دلم میخواست ماشینو بفروشم، خونمو بفروشم، اومدم به شما هم گفتم بابا من این خونه رو 6 ماه دنبال فروششم، بگید نمیخرن از من، فروش نمیره، 20 میلیونم اومدم پایین باز فروش نمیره. اما شاید دلم نمیخواد شما بفروشید، میخوام خودم بفروشم. من درسته به اصل بیع بگید راضیم، دست رو قرآنم میشه همه بذارن که من راضیم به اصل بیع، اما از کجا راضیم که شما هم بفروشی؟ شاید راضی نیستم شما بفروشی. یعنی این رضایت من رضایت به بیع فضولی نیست، رضایت به اصل بیع است. و این ملازمه با این نیست که من بعدن اگر فهمیدم یه فضولی اومده این کارو کردم و رضایت باطنی داشتم بگیم اون رضایت با این رضایت عرض کنم یکیه. ممکنه یه کسی رضایت به اصل بی داشته باشه اما رضایت به فضولی، و لذا این دوتا رو با هم نمیشه مقایسه کرد. این اشکال به کجاست؟ اشکال دوستان به این عبارته، وسط پاراگراف آخر جلسه گذشته که گفتیم لأن ما یؤثر به لحوقه یؤثر به مقارنتی به طریق اولا، این اشکال دوستان اشکال واردی است، تو ذهن ما هم بود، اما دیگه سر کلاس دوستان واقعا با این عرض کنم ضیق وقت نمیشه خیلی چیزا رو مطرح کرد. اشاره بسیار خوبی کردن دیگه، حالا دوستتون مطرح کردن، من حالا نمیدونم دوستتونم همینو میخواستن بگن یا نه، که من استظهارم از فرمایش ایشون این بود.
شاید خلافش در حکم ثابته، چون کسی که به دنبال فروش مالشه اگر بشنوه که مالش به فروش رسیده خوشحال میشه،
گاهی ناراحت میشه، گاهی ناراحت میشه، میگه خودم میخواستم بفروشم، میگه اون معامله کرده الان طرف حساب اون عرض کنم آقا این آقا شده، بعد من توی سند زدن و توی نمیدونم چکاش پاس شدن و اینا، خب این حرفا هستی که تو معاملات، میگه تو اینا گیر میکنه، من میخواستم خودم معامله کنم که همه تدبیراش خودم انجام بدم، دلم نمیخواست کسی بفروشه برام، دلم میخواست خودم بفروشم. ببینید یه وقت من میشنوم این بی رو آقای زید فضولی انجام داده، بعد راضیم باطنن، این رضایت رضایت به چیه؟ به بیع فضولی، یعنی بیع با قید فضولی، اما اون رضایت مقارن رضایت به بیع فضولی نیست، رضایت به اصل بیعه، و این دوتا ممکنه متفاوت بشه. رضایت بعد از بیع فضولی و مقارن، شما یه بار برگردید اون روایات، ما ادعامون اینه که همش مربوط به جایی بود که عقد خونده شده بود، یعنی فضولی معامله رو انجام داده، نکاح رو انجام داده، بعد مولا خبردار میشه و علیهش اقدام نمی کنه. اب نداره بقیه فیلم مقام به بعد، ما میخوایم بگیم این حرفی که داریم میزنیم با حرف روایات که جور در نمیاد. مقارن شو بیارید دیگه، بعد از کلاس بیاد بگید آقا اینش مقارن بود، ما ادامون اینه اینش کدوم مقارن نیست. ببینید اگر شما میخواید اینو بفرمایید، دقت کنید آقا، ما قبل از بقیه فیلم مقام تلاشمون این بود که بگیم مطلق رضایت کافی، دلیلم براش آوردیم. بعد از بقیه فیلمقام میخوام بگیم مطلق رضایت کافی نیست، اما جنبندی چیه دیگه شیخ ورود پیدا نکرده. حالا بالاخره با وجود این بقیه فیلمقام، با وجود یعید و زالک، شما با وجود اون روایات و فتاوای و گذشته چجوری جنبندی میکنی؟ اینو دیگه شیخ ورود پیدا نکرده. حالا باید ببینیم اون فتاوا، این نصوص آیا قابل جواب دادن هست یا نیست. اگر تونستیم جواب بدیم میگه مطلق رضایت کافی نیست، که بسیاری از علما معتقدن مطلق رضایت برای اجازه کافی نیست، میگن انشاء میخواد اجازه. حواشی رو نگاه کنید، میگن اجازه انشاء میخواد، رضایت باطنی انشاء نیست، انشاء میخواد. اون روایات رو هم جواب دادن، تمام شد. بریم سراغ مسئله سوم، تنبیه سوم. دقت کنید دوستان، یکی از شروط اجازه این است که قبل از اجازه ردی اتفاق نیفتاده باشه. دوباره عرض میکنم، یکی از شروط اجازه برای اینکه اجازه اثر بگذاره تو بیع فضولی این است که مالک قبل از اجازه شما بگید رد نکرده باشه. اگر معامله فضولی رو من انجام دادم، رفتم به آقای مالک گفتم آقای مالک من خونه شما رو فروختم به این مبلغ با این شرایط، شما راضی هستی یا نه؟ به من گفت نه خیر راضی نیستم، شما نباید این کارو می‌کردی. درست شد؟ بعد رفت خونه، حالا یا با خانومش مشورت کرد یا نشست فکر کردید مبلغ مبلغ خوبیه، ها الانم میتونه با این یه خونه بهتری مثلا خرید کنه، زنگ زد به من گفت آقا من راضی ام، عیبی نداره. شیخ انصاری میفرماید این اجازه دیگه به درد نمیخوره، این اجازه دیگه به درد نمیخوره. خب چرا این اجازه به درد نمیخوره؟ شیخ انصاری سه تا دلیل آورده. یک دلیلش اجماعه، که حالا ایشون اجماع رو اول میگه ظهور اجماع، اجماع ظاهره، بعد میگه که بعضیا تصریح هم بهش کردن. اجماع یه دلیل، بذاریدش کنار، خیلی کاری باش نداریم. دلیل دوممون چیه؟ خوب حواستون جمع باشه. ببینید دوستان، دلیل دومی که ایشون اقامه میکنه یه مقدمه داره. دلیل دوم یه مقدمه داره. مقدمش چیه؟ در بیهای معمولی که من مالک خودم دارم مال خودم رو میفروشم، ایجاب و قبول چیه؟ این که من بایع بگم بیع تو، این میشه ایجاب. این که شما مشتری بگی اشتری تو، بگی قبل تو، اون میشه قبول. ها؟ اما در بیع فضولی، در بیع فضولی ما جدای از ایجاب و قبولی که فضولی و اصیل با هم دیگه میخونن، جدای از اونها یه اجازه هم داریم که مال کیه؟ مال مالکه. ها؟ این اجازه بخشی از کاره و تا این اجازه نیاد معامله اتفاق نیفتاده به طور کامل. درست شد؟ ایشون میفرماید وقتی میگیم مالک لازم اجازه بده، معناش این است که مالک مجیز یکی از دو طرف عقده. یعنی چی یکی از دو طرف عقده؟ یعنی این که یا موجب است یا قابل. اگر مالش رو فروختن میشه موجب، اگر با مالش رفتن یه چیزی رو خریدن میشه قابل. یکی از دو طرف عقده. میدونی چرا میگیم یکی از دو طرف عقده؟ چون اگر یکی از دو طرف عقد نبود مکلف به اوفو بالعقود نمیشد. سابقا دوستان ما اینو عرض کردیم، اوفو بالعقود یقه کیو میگیره؟ متعاقدین، یعنی موجب و قابل رو میگیره، یا کسی که قائم مقام موجب و قابله. و ما سابقا میگفتیم موجب، عذر میخوام، مجیز، مالک مجیز وقتی اجازه میده این اجازش حکم ایجاب رو داره یا حکم قبول رو داره، بسته به این که مالش رو فروخته باشن یا با مالش چیز خریده باشن. ولذا دوستان، ولذا دقت کنید، این رد قبل از اجازهی که واقع شده در واقع بین چی اومده؟ بین ایجاب و قبول اومده. با اینکه ایجاب و قبول به حسب ظاهر زمانی که عقد فضولی خونده شد بگو تمام شد، اما چون اجازه رو ما یکی از طرفین عقد میدونیم، انگار رد قبل از اجازه میشود رد بین ایجاب و قبول. آقا رد بین ایجاب و قبول رو شما بگید. رد بین ایجاب و قبول باعث رد و از بین رفتن عقد میشه یا نمیشه؟ بله میشه. مثل این میمونه که من به شما بگم بیع تو، شما بگی نه خیر من قبول ندارم، نمیخرم یه همچی چیز رو، بعد پشیمون بشی، بلا فاصله بعدش، نیم ساعت بعدش، یه دقیقه بعدش بگی آقا قبل تو. این قبل تو به درد نمیخوره. چرا؟ چون قبل تو قبلش رد اتفاق افتاد. وقتی رد اتفاق افتاد ایجاب من میشه بی اثر، باید دوباره من ایجاب رو بخونم بعد شما قبول کنی. رد بعد از ایجاب و قبل از قبول اثر ایجاب رو از بین میبره، دیگه به درد نمیخوره قبول بعد از رد. اینجا هم همینجوره، چون اجازه حکم یکی از بگید طرفین عقد را دارد، ردی که قبل از اجازه اتفاق میفته مثل رد قبل از قبوله. اینم دوستان دلیل دومی که جناب شیخ انصاری اینجا مطرح کرده. دلیل سوم دوستان، ایشون میفرماد الناس مسلطون علی اموالهم. دوستان بزرگوار، دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، همینجور که من حق دارم مالم رو بفروشم، همینجور حق دارم مالم رو نفروشم. یعنی همینجور که حق دارم بله بگم، حق دارم نم بگم دیگه. خب حالا طرف معامله فضولی رو مال من انجام داده، اومده کتاب منو به یک کسی فروخته، من الان رد کردم. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه این رد تو بگو نافذه، چون تو مسلطه بر اموالتی، میتونی بگی بله میتونی بگی نه. وقتی گفتی نه یعنی اون بی رو نپذیرفتی. وقتی اون بی رو نپذیرفتی، اون صیغه ای که فضولی با اصیل خونده بگو که علم یکون محسوب میشه، چون تو رد کردی دیگه. خب حالا بعدش میخوای اجازه بدی، میخوای چی رو اجازه بدی دیگه؟ عقدی نیست که بخوای اجازهش بدی، با رد اثر اون عقد رو از بین بردی. اینم دلیل سوم. نگاه کنید عبارت رو، از ثالث من شروط الاجازه الا یسبقها الرد. از شروط اجازه این است که قبل از اجازه رد نیاد. از ما الرد ينفسخ العقد. ببینید خوب دقت کنید، هنوز تو مقام ادله نیستا ها، اما یه دلیل رو همینجا میاره، دلیل رو بعد از این تازه میخواد عنوانش رو شروع کنه، اما یه دلیل رو همینجا میاره. بعدن من ازتون سوال خواهم کرد که این دلیلی که اینجا داره میاره کدوم یکی از اون سه تا دلیلی است که بعدن ما میخوایم شماره بزنیم و بیان کنیم. میگه از معرد ینفسخ العقد، یعنی رد که اومد اثر عقده از بین میره. فلا یبقا ما، فلا یبقی ما، باقی نمیماند چیزی که یلحق حل اجازه، اجازه بخواد بهش ملحق بشه. خب پس از شروط اجازه این است که قبلش رد نیاد، که اگه قبلش رد بیاد دیگه اجازه به درد نمیخوره. حالا دلیلش چیه؟ میگه ود دلیل علی یک، بالای بعد از ظهور الاجماع بنویسید دلیل اول، سطر بعد انل اجازه، بالاش بنویسید دلیل دو، اول پاراگراف بعدی هازا من مقتضا، بالاش بنویسید دلیل سه. دلیل اول میگه بعد از ظهور الاجماع، اجماع ظاهره، بل تصریح بهی فی کلام بعض مشایخنا، به حسب ظاهر ما اجماع داریم. بعد میگه حالا به حسب ظاهر هم نیست که، بعضیا تصریح هم کردن، یعنی اجماع منقول هم داریم. این یک دلیل. دلیل دوم، ان الاجازه انما تجعل المجیزه احد طرفی العقد. اجازه ای که مالک میخواد بده قرار میدهد این اجازه مالک مجیز را یکی از دو طرف عقد، یعنی مالک با اجازه‌ای که داره میده حکم موجب رو پیدا میکنه، حکم قابل رو پیدا میکنه، و الا اگر یکی از طرفین عقد نباشه لم یکن مکلفن بالوفاء بالعقد، دیگه اوفو بالعقود اونو نمیگیره. چرا دوستان اوفو بالعقود نمیگیره اگر طرفین عقد نباشه؟ میگه لما عرفت سابقا، ما گفتیم من ان وجوب الوفاء انما هو فی حق العاقدین، وجوب وفا فقط در حق موجب و قابل عاقدینه، یا کسی که قائم مقام اونهاست. وقد تقرر، در حالی که ثابت شد گذشت، ان من شروط الصیغه ان لا يحصل بین طرفی العقد ما یسقطهما. یکی از شروط صیغه، یعنی وقتی شما ایجاب میخونی طرف مقابل قبول میکنه، شرط صحت این صیغه چیه؟ این است که حاصل نشود بین دو طرف عقد، یعنی ایجاب و قبول، اون چه که ساقط میکنه این دوتا رو. از چی ساقط میکنه؟ ان صدق العقد الذي هو في معنى المعاهده. یعنی اگر بینش یه چیزی بیاد که دیگه به ما به این ایجاب نتونیم بگیم عقد، این دیگه اثرش از بین میره. دوستان چی وسط ایجاب و قبول بیاد عقد رو صدقش رو از بین میبره؟ رد. یعنی اگر من گفتم به تو، شما گفتی نخیر من نمیخرم، همین که رد کردی دیگه صیغه صیغه نیست، عقد نیست، عقد دیگه از بین رفت. لذا بعدش اگه قبولم بکنی به درد نمیخوره. این دلیل دو. دلیل سوم، هازا من نمقتضا سلطنت الناس علی اموالهم تأثیر رد فی قطع علاقت طرف الاخر عن ملکه. همینجور که اجازه اثر گذاره، اجازه مالک، رد مالک هم اثر گذاره. مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم این است که ردی که قبل از اجازه توسط مالک انجام می شود، تأثیر داره این رد در قطع علاقه طرف آخر از ملک این مالک. یعنی رد من باعث میشه که دیگه او ارتباطی با مال من نداشته باشه، صیغش که علم یکون محسوب بشه، فلا یبقا ما یلحق حل اجازه، دیگه اونی که بخواد ملحق بشه بهش اجازه وجود نداره. فتعمل. دوستان بزرگوار، اون دلیلی که قبل از ود دلیل و علی آوردیم کدوم یکی از این ستا بود؟ سومیه. یعنی این سومی رو اول جلو جلو بیانش کرد، اما دیگه اسم الناس مسلطون علی اموالهم رو نیاورد. حالا دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری تا حالا با سه تا دلیل محکم خواست چی رو ثابت کنه؟ خواست ثابت کنه که رد قبل از اجازه اثر اجازه را از بین میبره. اما حالا میگه چه کنیم؟ به بعضی از روایات که مراجعه میکنیم میبینیم اون روایات ظاهرش اینه که رد قبل از اجازه باعث از بین رفتن اثر اجازه نیست. یعنی بازم میتونی بعدش اجازه بدی. میگیم کدوم روایت؟ باز باید برگردیم به همون 50 صفحه، روایت محمد ابن قیس صفحه 353. بیارید، چند بار روایت رو براتون گفتم. این روایت یادتون باشه مضمونش این بود، طرف رفت کنیز باباشو فروخت، کنیز رو تحویل مشتری داد، کنیز نزد مشتری حامله شد. بعد بابای این آقایی که کنیز باباشو فروخت اومد به این مولای دوم گفت بابا پسرم اومده کنیز من رو بدون اجازه من فروخته. رفتن پیش امام، امام چی فرمودن؟ فرمودن هم کنیز رو پس بگیر هم بچه رو بگیر. بعد وقتی که بچه رو گرفت، این یکی که بچهش رفته بود به امام علیه السلام ازدجاج کرد، گفت آقا بچه‌م را چه کار کنم؟ گفت خود تو هم برو یقه بچه مولا رو بگیر که گولت زده، نگفته بهت این بی فضولیه ها. وقتی این رفت یقه بچه مولا رو گرفت، طرف گفت آقا یقه‌شو ول کن. گفت چی؟ گفت من بچه‌تو ول نمی‌کنم تا بچه‌مو ول کنی. بعد آخرش اجازه داد ها، آخرش اجازه داد شما بگید. یعنی چی؟ یعنی بعد از رد اجازه داد و این اجازه رو امام علیه السلام انگار پذیرفتن. پس اجازه بعد از رد به درد میخوره. خب حالا چه کار کنیم؟ سه تا دلیل آوردیم که اجازه بعد از رد اینا تو مثل لومعه. آقا یعنی یه فرق مکاسب با لومعه همینه. لومعه میگو لر روایه، خداحافظ شما، لل اس تمام. بلذا لومعه رو میگن نیمه استدلالی. اما مکاسب اول سه تا دلیل میاره، بعد با یه روایت سه تا دلیل رو رد میکنه، بعد با یه بیان دیگه روایت و مشکلش رو حل میکنه. یعنی الان میخوام مشکل روایت رو حل کنیم که اون سه تا دلیل زنده بشه. چجوری مشکل روایت رو حل کنیم؟ ایشون میگه شاید ما مشکل روایت رو اینجوری حل کنیم. چی بگیم؟ بگیم آقا ردی که تو روایت محمد ابن قیس اتفاق افتاد انشاء نشده بود، یه رد فعلی بود، و رد فعلی هم بگیم کافی نیست، رد به حساب نمیاد. اون ردی که ما میگیم قبل از اجازه اثر اجازه را از بین میبره، ردیست که انشاء شده باشه،
قولی باشه،
با یا با قول یا با فعل انشاء بشود، انشاء اتفاق بیفته. یعنی صرف یک فعلی که شما استنباط رد به صورت مثلا احتمالی ازش بکنی کافی نیست، انشاء میخواد. ایشون میفرماد اونجا این آقا رفت کنیزشو برگردون، بچه رو گرفت، این انشاء رد محسوب نمیشه، و چون انشاء رد نیست بگیم، عرض کنم کفایت نمیکنه. نعم از صحیحة الواردة فی بیع الولیده، این بیع الولیده همون صحیح محمد ابن قیس صفحه 353 ظاهرتون فی صحت الاجازه بعد الرد. اللهم الا، این اللهم الا میخواد این روایت رو مشکل شو حل کنه. اللهم الا ان یقال، مگر این که کسی بگوید ان الرد الفعلی که اخذ المبی مثلا غیر کاف بل لابد من انشاء الفسخ. فسخی میتواند اثر اجازه را از بین ببره که انشاء شده باشه و اینجا انشاء نشده. خب حالا دوستان بزرگوار، یه کسی اینجا اومده یه ادعایی کرده، یه کسی اومده ادعا کرده میگه آقا در فسخ عقود لازمه علما تصریح کردن که به فعل هم عقود لازمه فسخ میشه، یعنی گفتن فعل هم میتواند، فعل هم میتواند عقد لازم را فسخ کند. من مثال براتون بزنم، مثال براتون بزنم. آقایون من کتاب خودم رو به شما فروختم 20,000 تومان، اما از شما یک هفته بگید خیار گرفتم، گفتم آقا تا یک هفته من اگر دلم خواست معامله رو فسخش کنم بتونم فسخش کنم، شرط خیار کردم. بعد یه مشتری گیر آوردم این کتاب رو 25,000 تومان از من میخره، نیومدم به شما بگم فسختو، انشاء به اینجوری به این شکل نکردم، چه کار کردم؟ اومدم این کتابو به یکی دیگه فروختم 25,000 تومان. آقایون چی گفتن اینجا؟ گفتن همین که شما کتاب رو به یکی دیگه فروختی یعنی اون معامله رو فسخش کردی، پس معلوم میشه ما رد فعلی هم داریم. آقای شیخ انصاری شما اینا چه کار میکنی؟ این موج چهارمه ها، اول سه تا دلیل آورد، موج اول، بعد اومد با روایت ردش کرد، موج دوم با اللهم الا روایت رو درستش کرد، موج سوم، حالا تو دعوا میخواد با موج چهارم روایت رو دوباره زنده کنه. میگه آقا رد فعلی هم کافیه. چرا؟ مثل این مثالی که زدم براتون. جناب شیخ انصاری تو موج پنجم، تو موج پنجم میگه این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ چون اون فعلی که آقایون گفتن برای رد کافیست، دقت کنید چه عرض میکنم، اون فعلی که آقایون گفتن فسخ عقود لازمه به اون فعل حاصل میشود، انجام یه فعلیست که از لوازم ملک مبیع باشه، یعنی من که مالکم لازمه مالک بودنم اینه که میتونم اینو بفروشم. اگر یه فعلی مثل فروختن انجام شد که از لوازمه بگو مالک بودن منه، این درسته، این فعل میتواند اثر بگذاره و رد رو حاصل بکنه، اما صرف اخذ مبیع از لوازم ملکیت نیست. من میتونم مالک نباشم و مبیع رو اخذ بکنم، حالا به هر دلیلی، به هر مجوزی، ولذا چون از لوازم ملک مبیع نیست، اخذ مبیعی که در حدیث عرض کنم محمد ابن قیس، روایت محمد ابن قیس اومده، این برای ما رد محسوب نمی شود. و دعوا چرا دیگه از لوازم، اگر بی بخواد تمام بشه اون از لوازم، عرض کنم بی بخواد تمام بشه، دقت کنید عرض من رو، شما اگر بخوای بی رو تمام بکنی باید مالک باشی، اون بی که شما انجام داده بی ناقصه، بی تام نیست، بیع تمام. آخه اینجا هم میگن بیع تمام، ولی بیع فضولی رو که نمیگم که اون رو فسخش میکنه، ولذا اگر به جای اینکه من برم کتاب رو 25,000 تومان بفروشم فضولی بفروشه، اون رد نیست، اون به درد نمیخوره. و دعوا این ادعا ان الفسخ هنا لیس با اولا من الفسخ فی العقود اللازمه و قد صرحوا بحصوله بالفعل، فسخ در اینجا دیگه اولا از فسخ در عقود لازمه که نیست، و حال این که تصریح کردن به حصول فسخ در عقود لازمه با فعل، ایشون میفهمد این دعوا یدفعها ان الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملک المبی، مثل وجه کردن کنیز یا عتق عبد یا مانند اینها، لا مثل اخذ المبی، چون اخذ مبی از لوازم ملک نیست. بالجمله دیگه بمونه، بالجمله جمع‌بندی یا مطالعهش کنید، خونده شده حسابش کنید، فردا یه اشاره‌ای بهش میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.